3.9 میلیون افغان یعنی 45% جمعیت این کشور با کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این نهاد در گزارش خود از ناامنی غذایی ابراز نگرانی کرده و گفته است که احتمال دارد سال آینده 17.4 میلیون نفر با کاهش ناامنی شدید غذایی روبرو شوند. او چا گفته است که احتمال میراد 5.2 میلیون نفر از این افراد در وضعیت اضطراری قرار بگیرند که با گفته این اداره این رقم دو برابر سال گذشته است. در این گزارش آمده است که نیازمندی های بشری در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها همچنان در سطح بالای آن باقی مانده است. بر اساس گزارش وضعیت بد بشری افغانها به ویژه زنان و دختران، ناامنی غذایی، خشکسالی های ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گسترده پناهجویان، زلزله، سیل و بیماری های مختلف از جمله مشکلاتی هستند که وضعیت بشری را در این کشور بدتر کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین. رئیس جمهور اوکراین میگوید که مذاکرات با رهبران بریتانیا، جرمنی و فرانسه در لندن سازنده بوده و افزوده که پیشنهادهای طرح صلح در حال نهایی شدن است و روز سه‌شنبه یعنی امروز با ایالات متحده به اشتراک گذاشته خواهد شد. ولودیمیر زلنسکی روز گذشته برای دیدار با رهبران ناتو و اتحاد اروپا از لندن به بروکسل پرواز میکرد. گفت که فکر میکنم این طرح روز سه‌شنبه یا حوالی عصر آماده خواهد شد. فکر میکنم دوباره آن را بررسی خواهیم کرد و برای ایالات متحده ارسال خواهیم کرد. او تصریح کرد که کیف هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری سرزمین بر روسیه در هیچ توافق با هدف پایان دادن به تهاجم تقریبا 4 ساله مسکو ندارد. آقای زلنسکی روز دوشنبه در لندن با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، کار استارمر، صدر اعظم بریتانیا و فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی دیدار و گفتگو کرد. صدر اعظم بریتانیا در این دیدار تاکید کرده که کشورش در کنار اوکراین میستد و اگر قرار باشد آتش بسی برقرار شود باید عادلانه و با دوام باشد. امانوئل مکرون و فریدریش مرتز هم بر تعهدشان نسبت به طرح جدی و واقعی برای صلح، آن هم در مقطعی که صدر اعظم جرمنی تعیین کننده برای همه توصیف کرد، تاکید کردند. به گفته یک منبع داخلی دولت بریتانیا، شیوه استفاده از منابع دارایی های بلوک شده روسیه برای کمک به اوکراین از جمله موضوعات مورد بحث میان این رهبران در لندن بود. پیشتر رهبران چندین کشور دیگر خواستار اقدام سریع اتحاد اروپا در زمینه تهیه طرح جهت استفاده از دارایی های فریز شده روسیه برای کمک مالی به اوکراین شده بودند. در پایان نشست لندن، با صدور بیانیه این دیدار را زمینه ساز تداوم اقدام مشترک در قبال ایالات متحده برای صلح در اوکراین توصیف کرد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه تاکید شده که کار بر روی یافتن راه برای ارائه تضمین‌های امنیتی خدشه‌ناپذیر به اوکراین و همچنین برنامه‌ریزی برای بازسازی این کشور دوچندان خواهد شد. این دیدار در بوهبوه انتقاد تازه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از او انجام شد. ترامپ زلنسکی را متهم کرده که هنوز حتی طرح واشنگتن برای پایان جنگ را نخوانده. همزمان حملات روسیه ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که در حملات شب گذشته دست کم 9 نفر زخمی شدند. طرح اولیه آمریکا برای پایان جنگ که از ابتدا بحث برانگیز بوده، شامل واگذاری برخی مناطق به روسیه در برابر تضمین‌های امنیتی مبهم برای اوکراین است. تضمین‌هایی که هنوز شکل مشخصی به خود نگرفته و تنها بخشی از آن به استقرار جنگنده‌های مدافع کیف در پولند اشاره دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اعضای یک گروه موسم به توماس شلبی در شهرک جبرائیل ولایت هرات اخیراً بازداشت شدند. این گروه متشکل از 4 مرد جوان ظاهراً علاقمند به یک سریال انگلیسی هستند. آنها با پوشش مثل بازیگران همین سریال در جاده ها دیده شدند و ویدیوهای از آنها هم در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد. خود این جوانان پیش از بازداشت چی گفته بودند و طالبان در مورد دلیل بازداشتشان چی گفتند؟ در این گزارش بشنوین.
در افغانستان، کشوری که نوع پوشش و رفتار مردم به ویژه جوانان زیر نظارت طالبان است، 4 جوان هراتی با اتهام تلاش برای ترویج فرهنگ بیگانه بازداشت شدند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز یکشنبه 7 دسامبر از بازداشت این افراد خبر داد. اعضای گروه موسوم به توماس شلبی، گروه متشکل از 4 مرد جوان به گفته خودشان علاقمند سریال انگلیسی پیکی بلایندرز، در جبرائیل ولایت هرات بازداشت شدند. نخستین ویدیو این گروه در ماه نوامبر در یک حساب اینستاگرام منتشر شده که این 4 تن را در حال گشت و گذار ظاهراً در یک جاده افغانستان نشان می‌دهد. آنها با دریشی، بالاپوش، گلاد، دستکش و بوت همه به رنگ سیاه و پیراهن سفید و نکتایی ملبس هستند. اصغر حسینی در مصاحبه با کانال یوتیوب هرات مایک خود را رهبر این گروه معرفی کرده. او در این مصاحبه که در 29 نوامبر حدود 1 هفته پیش از بازداشتشان منتشر شد، در مورد هدف و علاقمندیشان به سریال پیکی بلایندرز چنین گفته:
هدف تیم ما که این تیم را تشکیل دادیم، علاقه خاص به پوشش و سبک کلاسیک از این فیلم داریم و تصمیم داریم در آینده از فرهنگ و نوع پوشش اقوام مختلف افغانستان را به جهان به نمایش بگذاریم. سر لباس اقوام افغانستان ما تهیه میکنیم، یونیفرم جور میکنیم و با تمام افغانستان به نمایش میگذاریم.
پیکی بلایندرز درامه تاریخی جنایی بریتانیایی است که توسط استیفن نایت ایجاد شده. داستان خانواده جنایتکار خیالی شلبی را در برمنگهام انگلستان پس از جنگ جهانی اول دنبال می کند. این مجموعه در قالب 6 فصل و در مجموع 36 قسمت تولید و پخش شده. آشور اکبری، جلیل یعقوبی و داود رسا دیگر اعضای این گروه را تشکیل می دهند که در همین گفتگو با کانال هرات مایک با پرسش های مصاحبه کننده پاسخ دادند. رسا که خود یک یوتیوبر است، در این مصاحبه گفته که حدود 1 هفته از ایجاد این گروهشان سپری می شود. او می پذیرد که در فضای مجازی با انتقادهای روبرو شدند.
این سبک کلاسیک لباسی که ما انتخاب کردیم، تا حال در افغانستان همچین چیزی کسی داخل فضای مجازی نشر نکرده بود. این برای اولین بار ما این لباس کلاسیک انتخاب کردیم. داخل فضای مجازی بسیار قوقای بپا شده بود و خیلی عزیزان اعتقاد کرده بود که چرا فرهنگ غربی را شما آوردین. ولی فرهنگ غربی هم نیست، چون که در سالهای قبل، سالهای 50 و 60، داخل افغانستان هم همچین سبکی داشتیم ما.
بازداشت این جوانان با سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و واکنش‌های را برانگیخت. برخی ها مثل سهرا کریمی، رئیس پیشین افغان فیلم، با توجه به محدودیت های شدید حکومت طالبان بر مردم و ویژه دختران و زنان و مردان جوان، شکلگیری این چنین گروه ها را اقدام برای بلند کردن صدای اعتراض در برابر این محدودیت ها می دانند. خانم کریمی پوشش این مردان را عادی توصیف می کند. او برادیو آزادی بیشتر گفت:
ای جوانان با این پوششی که کاملا یک پوشش عادی است در تمام دنیا، به خاطر اینکه به هر حال انسان هایی هستند که در این دنیا زندگی میکنن، دسترسی به شبکه های اجتماعی دارن، فیلم میبینن، سریال میبینن، در واقع خواستن اعتراض بکنن و نشان بدن که عملا مخالف این سیستم اجبار و سلطه ای است که در افغانستان جریان داره، که به پوشش انسان های ناکار دارن، به این که چطور ریش بگذارن نگذارن، یا دخترها را مجبور کنن که ماسک بزنن، صورتشان را بپوشانن، به اینها اعتراض دارن.
مثل سهرا کریمی، فعالان حقوق بشر نیز پیش از این از سیاست‌های سختگیرانه طالبان در برابر مردم و ویژه جوانان و زنان و دختران انتقاد کردند. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان رفتار این جوانان را در تضاد با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی مردم افغانستان دانسته. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در شبکه ایکس نوشته که این 4 جوان به خاطر الگو برداری یا تقلید از پوشش بازیگران سریال خارجی دستگیر شدند. او افزوده که با این جوانان برخورد خواهد شد. ما از مفتی یوسف سعیدی، سخنگوی والی طالبان در هرات، خواستیم تا در این مورد وضاحت دهد، اما او تا تهیه این گزارش پاسخ نداد. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هم برای وضاحت بیشتر در دسترس نبود. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021 وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با صدور مقررات متعدد آزادی های فردی و اجتماعی مردم را محدود کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان برنامه خبری نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوین که برخی از مردم در زندگی روزمره از عینک های بدون نمره استفاده میکنن، اما برای چه هدف؟ ایده میگوین که برای زیبایی و فیشن هست، اما به گفته شمار دیگر با این کار میخوان چشمان خود را از نور آفتاب و روشنی مزر کامپیوتر و یا موبایل محافظت کنن. فروشندگان عینک میگویند که قیمت این عینک ها متفاوت است، اما از 100 افغانی تا هزاران افغانی میرسد. دکتران استفاده این عینک ها را در مجموع برای چشم مفید میدانند، اما تاکید میکنند که باید معیاری باشند. سنا کوکر به این موضوع پرداخته.
عینک های بدون نمره برای فیشن یا محافظت چشم ها. شماری از مردم به ویژه جوانان میگویند که آنها برای فیشن استفاده میکنند. عمر باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قسمی که میبینید من عینک بچشم دارم. این عینک های من برای فیشن است. در خانه 6 قسم عینک دیگر هم دارم که با این اف نوا می شود. عینک خوب است که استفاده شود. قسمی که میبینیم هوای کابل بسیار خراب شده. برای این هم خوب است و برای شعاع آفتاب هم. اما من به خاطر فیشن استفاده میکنم.
زیخ برای فیشن لپر استفاده کنم.
اما برخی دیگر میگویند که این عینک‌ها را برای محافظت چشم ها از نور و اشعه مضر استفاده میکنند. سیده باشنده ولایت ننگرهار میگوید:
ما عینک‌های اتومات دارم. زمانی که من در کامپیوتر کار میکنم یا بیرون میرم، افتاد میباشم، چشمم زیاد اذیت میشه، اشکای می دیگر. از خاطر وقتی که در کامپیوتر کار میکنم یا بیرون میرم، یا عینک‌های اتومات که در چشم میکنم، دیگه اونقدر اذیت باز نمیشم.
عینک های بدون نمره آنهایی هستند که شیشه آنها هیچ نوع نمره ندارد و در کنار رنگ سفید در رنگ های دیگر هم پیدا می شود. این عینک ها در کشورهای دیگر جهان زیاد استفاده می شود، اما در افغانستان چندان رایج نیست. قیمت این عینک ها به کیفیت شیشه و فریم یا چوکات بستگی دارد. حمیدالله مالک یک دکان عینک فروشی در کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
نظر به کیفیت شیشه و کیفیت فرم فرق میکنه. شیشه سفید است، شیشه اتومات است، دیگه پلاستیک اتومات است، پلاستیک سفید است. شیشه سفید قیمتش یک جوره شیشش میاد 200 افغانی و شیشه اتوماتش میاد 350 افغانی و می قسم پلاستیک سفید میاد 300 افغانی. قسم پلاستیک بلوکت که زده شیای نور کامپیوتر و موبایل است یک جورش میاد 400 افغانی. پلاستیک های اوتومات میگن که به خاطر آفتاب است قیمتش میه 500 افغانی و به می رقم فرمام فرق میکنه. فرم از 150 افغانی شروع، فرم تا بالاتر 3-4000 افغانی است.
دکتران میگویند استفاده از عینک های بدون نمره چندین فایده دارد، از جمله محافظت از چشم در برابر اجسام، ضربه ها، نور آفتاب و نور مضر موبایل و کامپیوتر. اما تاکید میکنند که این عینک ها باید معیاری باشند. دکتر خوشحال امان متخصص چشم در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک اندازه عوارض جانبیش این است که بعضی ها عینک های استفاده می کنند که استاندارد نیستند، یا شیشه آن استاندارد ندارد یا رنگ آن. پس استاندارایزیشن آن باید توسط متخصص عینک یا هم متخصص چشم پرسیده شود که کدام نوع عینک برای چی نیاز دارد.
دکتران همچنان توصیه می کنند که چه عینک نمره دار باشد و چه بدون نمره، قبل از به چشم کردن باید با یک دستمال مخصوص یا دستمال کاغذی پاک شود، چون به گفته آنان استفاده از عینک های شیشه کثیف باعث مشکل در دید، خسته شدن چشم ها و حتی ابتلا به بیماری های چشم می شود و در مجموع سبب کاهش دید می شود.
پیام ها و نظریات شما
ما مردم که هست بسیار معلوم دور افتاده ایم از ولایت اولوسویلی، یعنی امی سه شی که هست ما ضرورت داریم. یکی به آب خوردن بسیار به تکلیفیم، دویم که هست به امی آنتن ضرورت داریم، سیوم که هست به کلینیک ضرورت داریم. جور بشین.
ما یکی از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوشسالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرن. پروژه بند کمال خان که در زمان شام الله خان ایجاد شده بود هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
محترمه فوزیه زرین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام به شما و به تمام شنونده‌های رادیو آزادی.
در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنونده‌های عزیز ما خود معرفی کنین.
بسیار خوب، من فوزیه زرین متولد افغانستان در شفاخانه زایشگاه کابل تولد شدیم، در شاشهید سرک سیم شاشهید کلان شدیم. خانواده ما خانواده نظامی بوده، یعنی پدر مسای منصب بوده، برادرای مسای منصب بوده، همه ایشان اونا عربی 16 عربی پنتون خواندن و من خودم مکتب ابتدایی را در مکتب بی شمسو خواندیم و بعدا که در لیسه امنی فدایی رفتیم. البته ما تحصیلات مکتب هم در اوج ختم نکردیم، 15 سالم بود که از افغانستان برآمدیم و ما درس ژورنالیسم آنلاین توسط استادان بسیار مجرب افغانستانی خود ما خواندیم.
خب از تجاربتان در مورد مکاتب ابتدایی در افغانستان کدام خاطره جالب دارین؟ چی فرق میبینین فعلا بین او زمان و امروز در اروپا در ساحه تعلیم و تربیه؟ چی مسائل میتونین مقایسه کنین؟
خب اگر راست بگویم مقایسه کردن از او وقت تا حال البته تغییرات بسیار زیاد آمده. زمانی که ما در افغانستان مکتب ابتدایی را شامل مکتب ابتدایی می شدیم، البته از سن 5 سالگی و 6 سالگی شامل مکتب ابتدایی می شدیم و درس ها مطابق درس که برای استادا داده می شد، برای یعنی معلمین طبق توصیه مقاد خود پیش می بردن و یعنی که ما بتانم بگویم که در او از زمان یعنی سطح دانش تعلیم تربیه در افغانستان فوق‌العاده بوده، یعنی شاگردان می دانستن که از سن اول تا ای که مکتب ابتدایی را خلاص می کنن نوشتن خواندن و درباره ای که چطور بدانن مکتب بخوانن و تحصیلات بکنن و بعدا رشته انتخاب بکنن و بسیار خوب تدریس می شد. معلمان مجربی که داشتیم که با خوبی می تانستیم که درس از اونا بگیریم. ما بسیار زمان وقت شده که در افغانستان نبودیم، فرق می کنن حال مکاتب خصوصی است. در اون زمان مکاتب خصوصی بسیار کم بود، کورس هایی بود که در کورس ها شامل می شدن و کسانی که میخواستن که درس دیگه هم بخوانن یعنی از کورس ها میاموختن. من همه قدر گفتم میتونم که تدریس او وقت به سابقه بوده نسبت با حاله و چون حال ما در اوجه درس نخواندیم این که چقدر تغییرات آمده گفتم نمیتونم. چیزی که مهم در اون زمان بود مکاتب مجانی بود، فقط تنها یک یونیفرم از طرف خانواده برای اولادشان تیار میشد با یونیفرم، هر مکتب یونیفرم خود داشت. ببینین ما در افغانستان مکتب ابتدایی را خواندم، خلاص کردم و بعدا که روی لیسه رفتم، یعنی میتونستم که در اون زمان نوشته بکنم، مقالات بخوانم، خودم مقاله نوشته بکنم، با مکاتب دیگه مثلا شاگردا مقایسه یک مسابقه میدادن. این مسابقه باعث از این میشد که شاگردا بتونن دیگه هم درس بخوانن و آمادگی بر مسابقه با دیگه مکتب بگیرن و حال شاید حال بهتر باشه یا خوبتر نمیتونم که بگویم چون خودم در جریان نبودیم. برنی
شما گفتین در 15 سالگی افغانستان رو ترک کردین، مهاجر شدین. راجع به زندگیتان یا زندگی مهاجرت اگر بگوین چی سبب شد که شما در 15 سالگی با فامیل خارج رفتین؟
خب سببی که بیشتر از مردمان ما مهاجر شدن جنگ هایی بود که در افغانستان جریان داشت، در زمان هم جریان داشت جنگ ها. ما در زمانی که دکتر نجیب در رأس دولت افغانستان بود از افغانستان برآمدم و فقط سببش همی جنگ هایی بوده که نمیتونستیم در اون زمان در افغانستان زندگی بکنیم، نصر به ای که بتانیم در زندگی بانیم و زندگی بکنیم و زندگی رو ادامه بتیم. ترس از جنگ ها و همین سبب شده که یعنی همین جنگ خانمانسوز که در افغانستان به وقتی پایی اکثر مردم مهاجر شدن و ما هم یکی از مهاجران بودیم که از افغانستان برآمدیم.
همین ماجرای سفر خودتان شاید بسیار زیاد جالب باشه. در 15 سالگی چی احساس داشتین؟ وطن ترک کردین؟ کدام راه ها را تعقیب کردین؟ چطور بالاخره هلند رسیدین؟
البته هیچ افغان نمیخواد که از کشور خود خارج شود. حتما دلایلی بوده و از افغانستان زمانی که برادیم طرف مزار شریف رفتیم و بعدا از مزار شریف طرف تاجیکستان و از تاجیکستان بالاخره طرف مسکو و مدت در مسکو زندگی کردیم و بعدا طرف آلمان آمدیم و از آلمان چون در وقت شرایط خوب برای مهاجرین در آلمان نبود بزودتر این فرصت یعنی اجازه اقامت نمیتونستن بگیرن و ما تصمیم گرفتیم که با هلند سفر بکنیم و حالا تقریبا زیادتر از 20 سال است که در هلند زندگی میکنیم.
خب از شرایط زندگیتان در مهاجرت در هلند اگر بگوین، اگر در مورد زندگیتان در هلند بگوین.
خب زمانی که ما در هلند آمدم شرایط بسیار خوبی بود برای مهاجرین، یعنی زودتر انترویو می شدن و زودتر اقامه می گرفتن و بعد از 5 سال نشنلیتی هلند می دادن که ما هم نشنلیتی گرفتم بعد از 5 سال، یعنی پاسپورت هلندی رو گرفتیم ولی پاسپورت ما نخواستیم که تنها هلندی شویم، ما افغانستانی هلندی هستیم. و تجربه که هست دورانی که ما در هلند آمدیم چیزی که بسیار در داور و رنجاور بود این بود که مهاجرین در کمپ ها تقسیم میکردن و بعد از کمپ ها تصمیم میگرفتن که برشان خانه، ولی روزای سختی بود که مثلا ما در وقتی که به نان گرفتن میرفتیم که قطار استاد میشدیم به خاطر که نان بگیم، مثلا صبحانه نان چاش نان شب، و این در داور بود که هر بار تو بری بجه در قطار استاد شوی، چیزی که هیچ وقت در زندگی نبوده، و این در داور بود که استاد میشی به خاطر نان در قطار و مقدار پولی که می دادن در اون زمان به خاطر از او باید تو می رفتی و کارت تا نشان می دیدی، اما پولی که هفتوار می دادن او را بگیری هم در داور بود. فکر می کنم هیچ از هموطن ما چونی نمی خواستن که با چونین شرایط زندگی که در افغانستان داشتن و بیاین مهاجر شوند و به خاطر نان گرفتن در قطار استاد شوند و به خاطر پول برن یک ورق امضا کنن تا پولی که به خاطر مصارف روزانیشان به درد به کار می آمد از او استفاده بکنن. و این بر ما بسیار دردآور بود و ما این نمیخواستم که چونین باشه و من روز قطار باشم به خاطر نان و برم باز به خاطر پول درخواست بکنم. این تجارب است که بر ما تخترین روزا بوده در وقت. ولی نگفتن امانه که دولت هلند، کشور شایی هلند توجه زیاد به مهاجرین داشت. یعنی امکانات بسیار زیاده بر ما مسئله ساختن. امکانات مکتب رفتن. امکانات ازی که هر تحصیلی که میخوایی، یعنی هر رشته که میخوایی، امکانات ازی بود که تو دو رشته بری درس بخونی و تحصیل بکنیم. امکانات کار بسیار زیاد بود و هنوز هم آل هست و چنین بود شرایط مهاجرت. ولی سخت‌ترین دیگه چی است که یک کسی که مهاجر میشه خود همیشه بیگانه احساس میکنه. اما تا هنوز هم خود در این کشور احساس از اینکه بازی که پاسپورت هلندی دارم ولی خود هلندی فکر نمی کنم، بازم به کشور خود من یک افغانستانی کاملا هستم و این هم در داور است که هنوز هم در این کشور قدر مدتا زندگی میکنی ولی هنوز هم بیگانه هستی، ولی مجبورن به خاطر که بتانی در این کشور زندگی کنی با قوانینش، با رسم رواجی که اینا دارن، با ما تمام رسم رواجا همانگی نمی کنن، ولی باید از کلتور و فرهنگ خود هنوز هم پابند باشیم و ما هم هست.
از سخنان شما معلوم میشه که شما نتانستین وطن فراموش بکنین و یکی از کارهای شما همی بوده که ساعت بازرین یک برنامه خاص داشته باشین در تلویزیون جهانی زرین. چطور شد که به این موضوع دست یافتین و این کار ادامه میتین؟
ما در افغانستان زمانی که بسیار خورد بودم زیاد علاقه داشتم برای رادیو تلویزیون. با پدرم همیشه میشیشتم، اونا همیشه رادیو گوش میکردن و تلویزیون ها در او وقت بود و پدرم هم با ما تلویزیون خریده بود، تلویزیون سر میکردیم و بر ما بسیار جالب بود. و بعد که در خانه تنها میبودم از مکتب میامدم کوشش میکردم که یک میکروفون پیدا کنم، اگر میکروفون نمیبود یک چیز رو میگرفتم در استاد میشدم پیش پرده و گپای میزدم از نتاقای او زمان، نقل قول میکردم و گفته های میگفتم که خدا فکر میکردم که من یک نتاق هستم و یک کس هستم که در رادیو تلویزیون کار میکنم. زمانی که در هلند رسیدم من چون تحصیلات خود در افغانستان ختم نکرده بودم و خواستم که به رشته ژورنالیسم ادامه بدم، ما درس ژورنالیسم آنلاین خواستم توسط استادان بسیار مشرف، یکی از استادای ما محترم دکتر امیدالله مفید است و استادان مجرب دیگری که مرا در این راستا کمک کردند. کوشش کردم که یک برنامه داشته باشم، چیزی که آموختم را به مردم خود بدم. همین بود که من مدت 2 سال در یک رادیوی مجازی مدیر نشرات رادیو بودم، برنامه سازی میکردم، مهمانا را دعوت میکردیم، بخصوص زیادتر از افغانستان کوشش میکردیم که مهمانا داشته باشیم، در رابطه با رسم رواج کشور ما که و یا روزی هر یک از خبرنگار است کلتور فرهنگ خود تازه نگاه بکنیم، گفتشون رایده میکردیم با هموطنان خود، طوری گفتم با هنرمندا و در مجموع با حتی با سیست مدارا از کشور ما جنگ است و جنگ هنوز ادامه داره، از اوضای کشت اوضای مردم بخواهر بسازیم. همین بود که 2 سال در رادیو تجربه حاصل کردم و بعدا تقریبا 6 سال پیش در تلویزیون داریم با آقای نورو جهت صحبت داشتم و اونا که صحبت ما رو دیدن دفتن خواهش کردن که باید برنامه بدم و من هم خواهشان لبیک گفته شروع کردم به برنامه سازی و برنامه دادن و تولید برنامه. نظر به تاجده که از رادیو گرفته بودم که رادیوی نوین بود، بکترم احساد همتر رادیو از اونا بود، مدیر مسئول اصلا اونا بودن و به این قسم ادامه دادم، تجربه که از رادیو گرفتم. ما اولین برنامه که در تلویزیون دادم مصاحبه ما با محترم ایدر سلیم بود. وقتی که ما این برنامه را دادم، برنامه با دست وقت لایف برنامه ثبت میشد، لایف تولید میشد، آقای نورو جهت بعد از ختم برنامه برمد بزن که مبارک تان باشه، شما بسیار پروفیشنل هستیم، بسیار مقبول. زیادتر تشویق شدم، همین بود که ادامه دادم و با بزرگترین شخصیت های کشورم مصاحبه داشتیم که تا هنوز هم ادامه داره و با شرایط با امکاناتی که مثلا راه ها دور است، استدیو در لاس آنجلس امریکا، یعنی تلویزیون زرین از لاس آنجلس امریکا نشرات میکنه و من در هلند زندگی میکنم، از طریق اسکایپ برنامه ثبت میشد و مورد تولید قرار میگیره. چنین بود ای که تا حال هنوز هم ادامه میتونم و برنامه دارم و برنامه خوشبختانه که بیننده و شنونده خود داره، مردم راضی هستن و من هم چیزی که آرزو دارم که وقتی که یک خبرنگار و یا مجری برنامه میده، البته ما به مردم برنامه میدیم، این که مردم رضایت داشته باشه، رضایت مردم حاصل کنیم و برنامه به مردم چیز بده و ما هم کوشش کردیم که برنامه داشته باشیم که مردم از او چیزی بگیرن و زیادتر سر برنامه های فرهنگی کوشش کردیم و همچنان صدای زنا را که شرایط وخیم در افغانستان نسبت به زنا است، صدای زن باشم و صدای زنا را بلند بکنم و جوانا را زیادتر در برنامه خود کشندیم تا اهداف خود بگوین، آرزوهای خود بگوین و بتانن که گلگوی خوب برای دیگر جوانا باشن. چیزی که بسیار مهم است دور از فرهنگ و کلتور ما نمانه و هی بر ما هم مهم است ما بتانم فرهنگ سازی بکنم و برنامه ما تولید شده نظر به فرهنگ و کلتور وطنم.
خب فعالیت های شما زیادتر در ساحه دیاسپورا است که زیاد افغان ها در اروپا و امریکا زندگی میکنن، فعالیت های شما تا چی اندازه بر شما انعکاس داشت، یعنی فیدبک داشت؟ شما مثلا از مردم چی قسم عکس العمل ها گرفتین؟ به طور مثال چی گفتن راجع به برنامه های شما مردم که برنامه های شما را تعقیب میکنن؟
خب طوری که گفتم برنامه ما زیادتر سر کلتور فرهنگ کشور خود ما استاد است و مردم ای که برنامه از برنامه چیز میگیرن، البته فیدبک های بسیار مقبول همیشه تعریف کردن، توصیف کردن و خواستار ازی بودن که چنین برنامه ها را ما میخواییم. مثلا من یک جوان میارم در برنامه خود دعوتش میکنم و از کارهایش که خصوصا جوانایی که خارج از افغانستان هستن در رابطه با زندگیشان، در رابطه با فرهنگ افغانستانی، در رابطه با کلتور ما برنامه‌شان گفتگو میکنم و کارهایی که نادر ایجا میکنن چقدر مطابقه داره با رسم رواج کشور ما و البته برنامه تولید کردن برنامه آسان ساده نیست و ای که مردم رضایت مردم حاصل کنی باید زیاد سرش کار بکن و مطابق امو فرهنگ و کلتور ما باشه برنامه و سیاست مداره که دعوت میکنم در رابطه با اوضاع افغانستان باید اونا صحبت کنن و من پرسشایی که میکنم باید دقیق باشه و هم آرزو دارم که دقیق واسخ بگوین بر من تا مردم و کسانی که برنامه را میبینن بفهمن از وضعیت کشور و چی جریان داره در کشور و هاینده کشور ما به کدام طرف خواهد رفت. چون این پرسش هایی بوده که از میمان های خود ملوده کردیم و این باعث ازی شده که هموطن های ما از برنامه راضی بودن و خوش داشتن و خوش دارن که چون این برنامه باید باشد، چون میگن که ما نیازمند چون این برنامه هستیم. و وقت خصوص به خصوص کسانی که گفتم خارج از افغانستان زندگی میکنن از اینا اطلاع داشته باشن که در افغانستان چی وضع است، زنای افغانستان در چی وضع است، جوانای افغانستان در چی وضعیت قرار دارن، کشور ما با کدام طرف روان است، آینده مردمی که در افغانستان زندگی میکنن، مدت ها جنگ بوده، این جنگ تا چه وقت جریان خواهد داشت و چه وقت خاتمه خواهد یافت و برهاگوی مردم چطور میتونیم که ما برنامه تولید کنیم تا مردم از وضعیت کلی افغانستان باخبر شوند. اگر من با یک آواز خان مصاحبه میکنم، خب البته از کارهایش، از آهنگایی که میسازه، از چطور میتونه که هماهنگی بکنه، در اینجا امکانات بسیار کم است برای هنرمندای ما، یعنی از نگاه نوازنده، از نگاهی که امکانات تکنیکی، ولی بازم اونا کوشش میکنن که هنر خود پیش ببرن، با هنر خود باشن و رسیدگی درست کرده بتونن با امکانات بسیار کم. امکان زندگی هست که ببینید استدیو در امریکاست و ما هیچ در عالم و با امکاناتی که در گذاشته به اسکایپ باستر میشه برنامه و یعنی استدیوی نداریم، در اینجا خود ما شخص مندالم استدیوی نداریم، ولی بازم کوشش میکنیم که برنامه بسازیم، تولید شده برنامه و به مردم شکلی که یعنی پروفیشنل با امکانات کم داریم برنامه مورد تولید قرار بگیره و مردم از چیز بگیره.
خانم زرین، شما چی فکر میکنین افغانایی که در خارج کشور مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، اینا چطور میتونن به افغانستان مفید تمام شون؟
ما آرزو میبرم که همین پراگندگی ها که وجود داره، مثلا نظر کشور تلویزیون ها هست، رادیو هست، نشرات میکنن، ولی پراگندگی بسیار زیاد وجود داره و این خودش مشکلات خلق میکنه. خبرنگارای ما، کسانی که برنامه سازا در مجموع کسایی که در یک تلویزیون هستن که بتونن درست به شکلی که واقعا که ما بتونیم برنامه تولید کنیم ممکن نیست. آر آنچه که ما میخواییم نمیتونیم که به اون شکلی که واقعا که یک برنامه ساز میخوای برنامهش تولید کنه نیست، نظر به می پراگندگی ها. ولی من آرزو دارم که کسانی که خارج از افغانستان در کل زندگی میکنن در کشورهای مختلف، کسانی که در رأس فرهنگ کلتور قرار دارن، در رأس تلویزیون ها قرار دارن، یک مجموعه یک کلکتیف کلان بزرگ درست میکنن، یک استدیوی کلان درست بکنن، یعنی امکانات برشان مساعد باشه، مساعد شوه که یک استدیوی کلان داشته باشن. اگر ما در هر کشور استدیوی رو نمیتونیم، یک مرکز عمومی برای رسانه ها وجود داشته باشه که تا بتونن اینا از این مرکز، کسانی که ما بسیار جوانایی داریم که با استعداد هستن، ژورنالیستای ما به حد با استعداد هستن، با این امکاناتی که فعلا داره میبینیم که شما اینا برنامه تولید میکنن و اگر که ما یک استدیوی مرکزی داشته باشیم، فکر میکنم که ما میتونیم که با بسیار با ویژگی‌های بسیار مقبول برنامه را تولید بکنیم. فکر میکنم که مرکز رسانه‌ای باشه و کمک بزرگ میکنه خصوصا به برنامه‌سازی کشور ما و به رشد استعداد کسانی که رای ژورنالیسم گرفتن در رسانه‌ها کار میکنن بسیار مفید واقع خواهد.
نظر شما در مورد امکانات وسیعی که فعلا موجود است، مثلا در سوسیال میدیا یا رسانه های مجازی، یک رسانه خود داره منتها بعضی از اینا حرفه‌ای برخورد کرده نمیتونن، هرچی که به زبانشان بیان میگن، از این قبیل مسائل آینده از این موضوع چی خواهد شوه که رسانه های مجازی بسیار زیاد است و یک قاعده و قانون نیست که کلی مراعات بکنن؟ راجع به اینا شما چی فکر میکنین؟
نظر به تجاربی که دارم و تا حال یک برنامه ساز هستم، طوری که شما گفتین یعنی امکانات زیاد است از طریق مجازی، مثلا تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام، در هر جایی که شما ببینید طوری که شما گفتین هر کس میآید به صفت یک خبرنگار و یا در رای ژورنالیسم گپ میزنن و این من فکر میکنم که نادرست است، به خاطر که رسانه زبان مردم است، مکتب مردم است، دقیق باید باشه، روشنگری کامل باید داشته باشه. اینطور شده نمیتونه که هر کس بیا و میکروفون بگیره، گپ بزنه و خبرنگاری بکنه و برنامه تولید بکنه. مشکل عمده همی است که آل امکانات زیاد است، چون هر کس میتونه بره گپ رسن گپ بزنه و موضوعات کشور بیا دربارش صحبت بکنه و هم خیلی زیاد شده. تجارب ندارن، حرفه‌ای کار نمیکنن و در راه کار ژورنالیسم درست بلدیت ندارن. اینمی است که موضوعات ناحق نشر میشه، پخش میشه و سر از مردم تفتیرا میکنه. چون این پراگندگی هایی که وجود داره این ادامه خواهد داشت به نظر من، بخاطر که امکانات از طریق صفات مجازی بر مردم اجازه داده میشه. ولی چقدر خوب است که اگر ما بتانیم که یک مرکز عمومی رسانه‌ای داشته باشیم، تنها کسانی که عرفه‌ای هستند، کار کردن در راستای کار خود تجربه دارن، در این صورت بخش رسانه‌ای کار بکنن صورت بگیره، خوب خواهد شد. و کسانی که واقعا در راه رسانه‌ای کار کردن، تجربه دارن و عرفه‌ای کار میکنن، صدای خود بلند بکنن، فکر میکنم خوب تر خواهد.
به نظر شما اتحادیه‌های ژورنالیستی که ایجاد شده یا نمیتونن یک کار بکنن؟ یعنی اینا هم اتحادیه‌های کوچک کوچک هستن، اما میشه که کنفدراسیون اتحادیه‌های ژورنالیسم جور کنن، یک مرکزیت جور کنن، اگر اینا بتونن روی بعضی میتودها کار کنن، روی قانون رسانه ها کار بکنن، روی اخلاق رسانه ها اگر گپ بزنن، که در رسانه های مجازی کسایی که میان و میخواین کار بکنن یک ذره احتیاط خود بکنن که مردم توهین نکنن، از این قبیل مسائل امکان هست نیست؟ چی فکر میکنین؟
پراگندگی های کل عمده رسانه ها جلوش هم ما گرفته نمیتونیم، به خاطر اینکه ده امکانات مثلا تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک اجازه زیر به هر کس میده که به یک نپ یا خبر نشر بکن. وقتی که ما اگر یک اتحادیه بزرگ داشته باشیم، مثلا اتحادیه های کوچک داریم، ولی اینا هم دست نیستن، اینا با هم کار نمیکنن و هر کدام امو اتحادیه خود داره، که به این خاطر این پراگندگی ها وجود میاد که کسان که فعی نیستن استفاده میکنن، تو استفاده میکنن. اگر این اتحادیه با هم یک بشوند، مصارفی که میشه با هم این مصارف آماده بسازن و کمک درخواست بکنن که یک اتحادیه بزرگ داشته باشن، در او صورت فکر میکنم که اینمی حرفای نادرستی که میزنن، تحقیم، تحقیم و از هر آنچی که رخ میده در کشور ما سوء استفاده میکنن تحت نظر گرفته شود. کسانی که تجارب دارن، مسلکی هستن، اینا را در رفت بکشن، از کارهایشان، از تجاربشان استفاده بکنن و درس بتن برای کسانی که در صفات مجازی هستن. یعنی پروگرام های تولید شده که بتانن از اون پروگرام ها استفاده درست صورت بگیره، تا هر کس نتانه به مو شکل که خودش میخواه و امکاناتی که برش داده شده از اون استفاده بکنه. تبین تقریر یک برنامه را ببین، یک کس میاد یک موضوع را مثلا در تیک تاک یا فیسبوک برنشر میرسنه، در اون صورت میبینیم که چقدر کمنت هاست، کمنت های نادرست، از هر طرف هر گپ شنیده میشه و هر کس هر گپ میزنه. آیا موضوع را درست کردن یا نکردن؟ موضوع اصلی چی هست؟ و خصوصا آره، کسانی یک موضوع را پیدا میکنن به خاطر که لایک و کمنت بگیرن، مؤثر واقع میشه یا نه؟ در پشت از این نمیگردن، فقط به خاطر لایک و کمنت کار میکنن، چون حرفه‌ای نیستن. ولی هدف رسانه این نیست که به خاطر لایک و کمنت کار بکنی، و اینی پراگندی هایی هسته که امکانات کار عرفهی رسانه را مشکل. من تا حال یک اتحادیه درست ژورنالیست ها را در کشورهای خارج ندیدم. تلویزیون ها هستن، هر کس به خود کار میکنه. چقدر خوب است که اینا با هم مشترکن کار بکنن و موضوعات محتق و تحقیق به تولید برسانن، و یک اتحادیه کلان درست بکنن، اتحادیه ژورنالیست ها که در هر کشوری که هست، اینا با هم هماهنگی ندارن. و چقدر خوب است که اینا با هم شون، اگه تایدی بزرگ باشه، اکان کرفهی هستن، واقعا کار کننده و تایدی وجود داشته باشن. حال شما ببینید که دنیای مجازی بسیار بزرگ است، فرق نمی کنه که اگر ما در هر کشور هستیم، اگر یک تایدی بزرگ ژورنالیست ها شکل بگیره و همه در او کار بکنن، فکر می کنم که بسیار خوب بود. و فعلا وضعیت کشور ما، خصوصا وضعیت دختران جوان که مکتب برایشان بسته، مکتب ها بسته، مکتب وجود نداره تا حاله، و این یک ظلم است به حق جوانان کشور ما، چون جوانان کشور ما آینده ساز کشور هستند. وقتی که اینا تحت تعلیم تدریس قرار نگیرن، چطور ما میتونیم که آینده کشور خود مثبت فکر بکنیم؟ تنها نمیشه که ما با بچه ها مکتب برس و ما آینده کشور تنها بتونیم با بچه ها آینده کشور تنظیم و درست سرنوشت ساز کشور باشن. از این نگاه واقعا من متاثر هستم که زنان ما در وضعیت خوبی در افغانستان قرار ندارن، امکانات مکتب رفتن برشان نیست، امکانات کار نیست، ویژگی خاص خود در کشور ندارن. چنین چیزایی هست که واقعا متاثر کننده است. بلند است، ما کدام قرن زندگی میکنیم، ولی کشور ما با کدام سو روانه؟ ما روزی دیگه دارم که مکاتب باز شود با دختران، امکانات کار برای زنان، سران جوان امکانات کار باشد، از عقد تحصیل دور نمانند، تحصیل بکنند. و این یکانه آرزوی من است، یک برنامه ساز که آرزو دارم که من در این کشوری که زندگی میکنم امکانات زیر دارم که هنوز هم میتونم درس دیگه بخونم، کار بکنم و کار هم میکنم. مثل من زنهای دیگه هم چنین زندگی را دارند و چنین زندگی را ما میخوایم که در افغانستان هم فراهم شود، که زن کشور با آزادگی تمام بتونه بره درس بخونه، تحصیل بکنه و مصدر خدمت بر مردم و به کشور افغانستان شد.
تلویزیونایی که یعنی برنامه‌ای مثل برنامه شما و دیگرها که در خارج هست، اینا به مردم افغانستان هم رسیده میتونن؟ یعنی از داخل افغانستان شما کدام عکس العمل میگیرین، از شنونده دارین یعنی؟
چرا نه؟ برنامه‌ای ساعت بازرین ما یکان وقت مسیجای میگیرم که وقتی که میخوانم برشون در تماس میشم، خب میگم شما از کجا مرا میشناسیم و از کجا مرا پیدا کردین؟ میگن که ما تلویزیونی زری نمیبینیم، از فیسبوک میبینیم، از خود چینل های که مثلا جادو جلوید است از وبسایت تلویزیونی زری میبینن. یعنی من باور نمیکردم که اینقدر مردم ما را از افغانستان میبینن. افغانایی که در ترکیه زندگی میکنن برنامه ما را میبینن، در ایران که زندگی میکنن و در هر کشوری که خصوصا در کشورهای مختلف اروپایی که زندگی میکنن برنامه های تلویزیونی را میبینن. و این خود وقتی که ما برنامه میتیم و تولید میکنیم که مردم از تمام جهان افغانستانی که زندگی میکنن برنامه را میبینن، این خود برشت فرهنگ و کلتور ما هماهنگی میکنه و مردم میبینن. زیادتر بیننده های ما در از افغانستان هستن، از داخل افغانستان ما را میبینن و خصوصا افغانستانی که در ترکیه زندگی میکنن، در ایران زندگی میکنن، در آلمان زندگی میکنن برنامه ما را میبینن. و این هم بر ما یک انرژی میده وقتی که بیننده از افغانستانی خودداری و تلویزیون میبینن، کوشش میکنی که زیادتر برنامه بسازی و برنامه تولید بکنی تا اینا مستفید شوند از برنامه. فعلا در افغانستان آزادی های بر رسانه ها نیست، تلویزیون ها نیست و نشرات کم است در افغانستان، تولید نشراتی بسیار بسیار کم است. ولی ما خوشبخت هستیم که بازم شما از خارج کشور نشرات میکنین و این بر ما ارزنده و مفید است. ما هم اگر راست برسان کنین خیلی خوشبم که مردم در مو شرایط سخت افغانستان زندگی میکنن، برنامه سازایی که از خارج از افغانستان برنامه تولید میکنن مورد قبولشان است و برنامه تلویزیونی در میبینن. و این خود به تلویزیونی که خارج از افغانستان زندگی میکنه هم یک دستاورد بزرگ است که با وجود امکانات بسیار وسیع نداریم، امکانات کم داریم، با وجود مردم برنامه را.
برتن آرزوی موفقیت میکنم. بسیار جد تشکر فوزیه زرین از خاطر مصاحبتان.
ممنونتان ای که وقت زیاد دادین تا درباره خود و برنامه خود با شما صحبت بکنم. رادیو آزادی موفقیت بیشتر برتن آرزو دارم و کارهای شما همیشه دستگیرنی است. برنامه تان جالب است، مردم میشنوه و یگانه رادیویی است که رادیوی آزادی را زیادتر مردم میبینه و من خوش هستم که امروز با شما بودم.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه هجالی که به من آن بزرگ و واژه پهناور هستم.
سیاستم
نه،
ضعیفم
نه، من هستم زن هستم. زن هستم، من زن در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی کی میتوانی؟ جهان و زندگی را لنگر هستم، زن هستم من، زن هستم